سلام دخترای قشنگم در مقطع متوسطه، به دنا و دانش ادبی خوش اومدین. امروز قرار هست در مورد یکی از آرایه‌های پرکاربرد زبان فارسی به نام استعاره با همدیگه صحبت بکنیم. خب در قدم اول باید ببینیم که اصلاً استعاره چی هست و معنیش چیه. بچه ها، استعاره به معنی آریه گرفتن یا قرض گرفتن هست. حالا این برمیگرده به اونجایی که ما یک کلمه رو قرض میگیریم و به جای یک کلمه دیگه استفاده میکنیم. این تو ذهنتون باشه، پس تکرار میکنم. یک کلمه رو قرض میگیریم و به جای یک کلمه دیگه استفاده میکنیم. خب همینجوری که قبلا هم خیلی اجمالی و کوتاه درباره‌اش صحبت کرده بودیم، آرایه استعاره هم با مجاز در رابطه هست و هم با تشبیه. اگر بخوایم اون رو با مجاز ارتباط بدیم، باید بگیم که استعاره مجازی هست با پیوند مشابهت و در اصطلاح مجاز ادبی نامیده میشه. یعنی بهتره بگیم ادبی ترین نوع مجاز همون استعاره هست. اما اگر بخوایم از منظر تشبیه به استعاره نگاه بکنیم، که من با این بیشتر موافق هستم، باید بگیم که استعاره زیر ساخت تشبیهی داره. یعنی چه زیر ساخت تشبیهی داره؟ یعنی این که ما وقتی یک استعاره رو باهاش مواجه میشیم، این در اصل یک تشبیهی بوده که اجزایی از اون تشبیه حذف شده. میدونیم دیگه ما دو رکن اصلی در تشبیه داشتیم، مشبه و مشبه به. حالا اگر هر کدوم از این ارکان حذف بشن، ما استعاره داریم. یعنی یا مشبه حذف میشه یا مشبه به حذف میشه. حالا این که چجوری تشخیص بدیم چی حذف شده، چجوری تشخیص بدیم چرا حذف شده، اون کلمه‌ای که حذف شده اصلاً چی بوده، مشبه بوده یا مشبه به بوده، یا هر کدوم از ارکان که بوده دقیقاً چه کلمه‌ای بوده، اینها رو همه رو کار می‌کنیم و سعی می‌کنم که با موارد مختلف و مثال‌های مختلف این رو به شما
خب همینجوری که در اسلاید دوم نگاه می‌کنی، می‌خوایم در مورد حذف مشبه یا مشبه به در ساختار استعاره با هم صحبت بکنیم. وقتی میگیم توپ طلایی از پشت کوه‌های سر به فلک کشیده بالا آمد، در واقع ما با یک تشبیه مواجه هستیم. وقتی داره به ما میگه از پشت کوه‌های سر به فلک کشیده، داره به ما راهنمایی میکنه که توپ طلایی منظور توپ واقعی نیست، منظور اینجا خورشیده. حالا به کلمات پشت کوه‌های سر به فلک کشیده که داره این راهنمایی رو به ما میکنه میگن قرینه استعاره. پس ما اینجا مشبهون به رو داریم، اما مشبه ما حذف شده، گویی که نویسنده یا شاعر به ما گفته خورشید مثل توپ طلاییه. خب حالا دیگه وجه شبهش هم در خودش هست دیگه، میتونه یه جورایی اشاره کنه، میتونیم خودمون فکر بکنیم. توپ همچنان که گرده، خورشید هم گرده و رنگ طلایی هم که برای هر دو اینجا در نظر گرفته میتونه بچه شبه ما باشه. البته طلایی قرینه هم میتونه باشه، چون هر توپی طلایی نیست. من اینجا برای شما خط کشیدم، گفتم طلایی و سر به فلک کشیده هر دو میتونن قرینه هایی برای استعاره باشن. یا مثلا وقتی میگیم آسمان با تمام دلتنگی عشق بارید، آسمان در حقیقت بچه ها اینجا استعاره از یک انسانه. یعنی مشبه رو ما اینجا حذف کردیم، مشبهون به رو ما اینجا حذف کردیم و مشبه رو که آسمان هست داریم میبینیم. این رو قبلا بارها و بارها به شما گفته بودم، ملکه ذهنتون بکنید که آرایه تشخیص یا جانبخشی یا شخصیت بخشی یا جاندار انگاری که حالا اسمهای مختلف داره، در واقع همون استعاره است. چرا که در استعاره یک بخش از تشبیه حذف میشه، اینجا هم یک بخش از تشبیه ما حذف شده و همواره در تشخیص مشبهون به انسانی هست که حذف شده. پس دیگه این رو همیشه یادمون میمونه. پس ما میدونیم الان که چرا آرایه تشخیص یک نوع استعاره است، چون در استعاره یک جزء از تشبیه حذف میشه، در تشخیص هم همیشه مشبهون به که انسانه جانداره حذف میشه. خب این هم از این قسمت. اما بچه ها در مورد قرینه استعاره یه توضیح دیگه به شما بدم در اسلاید بعدی. همین جوری که ما قبلا به شما گفته بودیم که مجاز پیوند و علاقه نیاز داره، که در اسلایدهای مجاز کامل میتونید این رو گوش بکنید و تمریناشو نگاه بکنید، در واقع گفتیم اونجا که این علاقه ها و پیوند های مجاز داره به ما کمک میکنه که ما بفهمیم چه چیزی از جمله ما حذف شده و اون کلمه‌ای که هست در واقع مجاز از چی هست، به جای چه کلمه‌ای به کار رفته. این از توضیح مجاز. اما در مورد استعاره هم به نوعی همین شکله، منتها اون راهنما رو ما در مجاز بهش میگیم علاقه یا پیوند، در استعاره بهش میگیم قرینه. حالا این قرینه ها به ما کمک میکنن ما بفهمیم دوباره اون چیزی که در استعاره حذف شده چی هست. مثلا اگه کسی بگه شیری رو دیدم، همینجوری که براتون مثال زدم، خب شیر ممکنه طرف واقعا یک شیر رو دیده باشه، شیر در معنی خودش به کار میره، ممکنه مثلا واقع وحش رفته باشه، جنگل رفته باشه و یک شیر رو با چشمای خودش دیده باشه. اما وقتی کسی در میدان جنگ میگه شیری رو دیدم که نیزه دستش بود، کلاه خود سرش بود و سپر بزرگی رو مثلا در دست چپش یا راستش گرفته بود، ما میفهمیم که اینجا شیر در معنی خودش به کار نرفته. از کجا بفهمیم؟ از قرینه ها. داره میگه کلاه خود سرش بوده، داره میگه نیزه تو دستش بوده، داره میگه که مثلا میجنگیده. خب اینا همه از ویژگی های انسان هستن. پس داره به ما نشون میده که این شیر نمیتونه شیر جنگل باشه، چون شیر جنگل که نمیتونه از این وسایل استفاده بکنه. پس منظورش اینه که یک انسان شجاع رو اینجا نویسنده یا شاعر مد نظر خودش داشته. پس بچه ها یه بار ما هم جمع‌بندی بکنیم، قرینه در واقع یه کلمه یا یه گروهی از کلمات هستن که به ما کمک میکنن ما معنای اصلی استعاره رو متوجه بشیم، یعنی اون معنی که شاعر میخواد که ما بفهمیم، چون اون یه کلمه رو میاره، میخواد ما یه کلمه دیگر رو بفهمیم. حالا چجوری بفهمیم؟ دقیقاً با کمک قرینه ها. و همین جوری که برای شما اینجا نوشتم، گفتم که با توجه به نوع استعاره قرینه میتونه مربوط به مشبه یا مشبهون به یا هر دو باشه، یعنی اون چیزایی که میاد توی کلام که به ما راهنمایی میکنه با توجه به انواع استعاره ما داریم دیگه. حالا ما اینجا یک نوع استعاره رو الان به شما گفتیم، با توجه به انواع استعاره اون قرینه ها میتونه قرینه هایی باشه مربوط به شخصیت مشبه یا شخصیت مشبهون به، که ما بتونیم اون چیزی که حذف شده در کلام رو به راحتی تشخیصش بدیم.
خب دخترها، اینجا میخوام یک نکته خیلی خیلی کنکوری رو به شما یادآوری بکنم. زمانی که ما توی جمله استعاره داریم، مخصوصا در بیت ها، دو تا واژه این و آن که حالا میخونید یا شاید هم پیش از این خونده باشید که این و آن در دستور زمان صفت اشاره پیشین هستند و برای اشاره به دور و نزدیک به کار میرن. این دوتا صفت اشاره میتونن در کلام ادبی به عنوان قرینه استعاره به کار برن، یعنی ما رو راهنمایی بکنن که ما بفهمیم در زیر ساخت تشبیهی چه چیزی حذف شده. بچه ها یادآوری میکنم بهتون، در استعاره ما همواره با این نکته کار داریم که چه چیزی از جمله حذف شده، مشبه یا مشبهون بهه. خب نگاه بکنید، برای شما اینجا مثال زدم، گفتم گاهی این و آن در ساختار تشبیهی و استعاری کاربرد دارن. این مثال اول رو نگاه کنید. مثال اول از حافظه، میگه صوفی از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. خب بعد براتون گفتم که در مصرع اول
می یا همون شراب مشبه هست. در مصرع دوم لعل یا همون یاقوت مشبهون بهه. دقت کردین به تشبیه بچه ها؟ اینجا مشبه رو در مصرع اول و مشبهون به رو در مصرع دوم آورده. اینجا در واقع نمیتونیم بگیم استعاره است چون تشبیه به کار برده، ولی به این میگن تشبیه پوشیده. نیومده مستقیم بگه که می مثل لعله، اومده در مصرع اول راجب می و شراب صحبت کرده، در مصرع دوم اومده مشبهون بهی براش آورده. حالا یه توضیح کوتاهی هم درباره معنیش بدم که این بیت براتون گنگ نمونه. صوفی همون عارف هست که در کلام حافظ بسیار مشهور و بسیار دارای ارزش و اعتباره. حالا اینکه صوفی چرا شراب میخوره، اینو باید در کلاس‌های حافظ ما هم دیگه صحبت بکنیم و در موردش کلی تحلیل و حرف هست. میگه صوفی اون عارف وقتی اون پرتو و اون نور و اون تلألؤ زیبای شراب رو در جام نگاه کرد، راز نهانی رو تونست پیدا بکنه و شما اصل و گوهر، اینجا به معنی اصله، اصل و گوهر و ذات هر کسی رو با توجه به این لعل که همون شرابه. لعل بچه در اصل به معنی یاقوته. حالا اینجا داره میگه شراب مثل یاقوت میمونه. میگه شما ذات اصل هر کسی رو با کمک این یاقوت میتونی تشخیص بدی. حالا چرا اینو میگه؟ دیگه شما شنیدید زمانی که کسی شراب رو میخوره از حالت عادی خارج میشه و وقتی که کسی به اون درجه از مستی میرسه خود واقعیش رو نشون میده، اون اصل و گوهر ذاتی خودش رو نشون میده، نمیتونه دیگه شخصیتی باشه که ریاکاری بکنه. اینجا حافظ منظورش اینه، میگه اون صوفی که انقدر عابد و زاهد و خداپرست و اینها بود، زمانی که این شراب رو خورد خود واقعیش رو نشون داد و تمام اون ریاها ازش دور شد. پس اصل و گوهر و ذات هر کسی رو با کمک این یاقوت که همون شرابه که در مصرع اول گفتیم میتونی شما پیدا بکنی. خب پس می شد مشبه، لعل شد مشبهون به و اینجا در واقع یک تشبیه به کار رفته. خب بریم سراغ بیت بعد. نشست و لولو از نرگس همی ریخت، به آن آب آتش از عالم برانگیخت. اینجا در واقع لولو بچه ها استعاره از اشک، یعنی نشست و اشکی که مثل مروارید بود، لولو یعنی مروارید، از نرگسش ریخت. نرگس هم که استعاره از چشم همواره در ادبیات فارسی. به آن آب آتش از عالم برانگیخت. کدام آب؟ مگه در مصرع اول حرفی از اشک آورده؟ گفته لولو. پس لولو خودش استعاره از اشکی. حالا اینجا وقتی میگه به آن آب، یعنی نه یک آب معمولی، اینجا یک آبی مد نظر هست که اومده با این آبی که ریخته، یعنی با این اشکی که ریخته، جهان رو به آتش کشیده. خب پس در مصرع اول داره تصویر گریه رو میگه، پس آن آب هم در مصرع دوم داره به ما نشون میده که این آب هر آبی نیست که مثلا در جوی و اینها روان باشه. آب منظور آبیه که از چشم ریخته میشه، که اینجا خب من توضیح هم براتون دادم و میگه که چون اشک در مصرع اول نیومده صراحتن و مستقیمن، ما نمیتونیم بگیم تشبیهه. در مثال اولی می در مصرع اول آمده بود، مشبه آمده بود، پس اونجا این و آن نمیتونه قرینه استعاره باشه. اما اینجا که در مصرع اول هیچ مشبهی ذکر نشده، آب مشخصه که یک آب دیگه ای هست و اینجا میتونیم بگیم که این و آن، حالا آن اینجا تکرار شده، قرینه ای هست برای استعاره و صفت اشاره‌ای هست که داره به ما نشون میده این آب شناخته شده و معمولی نیست و شاعر خواسته این رو متمایز بکنه از آب‌های دیگه. بچه‌ها شاید این بحثی ذره الان براتون هنوز گنگ باشه، اما اینجوری بهش نگاه نمی‌کنیم. ما مثال‌های متعدد در تست‌ها، در ابیات کهن فارسی هست که میتونیم ببینیم و بسیار متوجه میشیم اونجا تکرار شده، پرتکراریش رو میبینیم که این و آن آمده و داره ما رو راهنمایی میکنه. یه وقتی مثلا میگه که این نرگس، این آب، وقتی این و آن میاره یعنی اون چیز معمولی نیست، به جای یه کلمه دیگه به کار رفته. این نکته البته خیلی سطحش بالاست، خیلی کنکوریه، اما مطمئنم که یه جا به دردتون میخوره و شما در تست ها حتما با این مواجه خواهید شد.
مبحث استعاره دو رو میخواییم با هم بخونیم، ادامه همون بحث قبلی هست. قرار هست که در این اسلاید ها در مورد انواع استعاره با هم دیگه صحبت بکنیم. بچه ها، استعاره در واقع دو نوع اصلی داره. یک نوع معروفترش رو که من حالا اینجا دوم برای شما نوشتم، شما قبلن باهاش آشنا شدین، همون تشخیص هست که گفتیم تشخیص یک نوع استعاره است که بهش میگن استعاره نوع دوم. اسم دیگرش هست استعاره مکنیه تشخیص، استعاره مکنیه تشخیص. و استعاره نوع اول که قرار هست اینجا دربارش بیشتر صحبت بکنیم که همون استعاره آشکار هست، یا نام دیگرش استعاره مصرحه که بهش مجرده مصرحه هم میگن. حالا چرا مصرحه؟ مصرحه بچه ها از صراحت میاد دیگه، صریح، صراحت به معنی آشکار. در استعاره مصرحه یا نوع اول همیشه مشبهون به ما در جمله حاضر هست، مثل همون نرگس که توی توضیحات قبل به شما گفتم. نرگس همواره استعاره از چشم هست در ادبیات فارسی، یا مثلا مثل لؤلؤ که اونجا استعاره از اشک بود، یا مثل لعل که همواره میتونه استعاره از شراب یا استعاره از لب سرخ باشه در ادبیات فارسی. پس مشبهان به رو داریم و مشبه از جمله ما حذف میشه. اما در استعاره نوع دوم مشبه در جمله حاضره. وقتی میگیم گل خندید، گل مشبهیه که به چی تشبیه شده؟ به یک انسان. فقط اینو لازمه بدونید و به ذهن بسپرید که در استعاره مکنیه تشخیص یا در تشخیص، اصلا لازم نیست حتما استعارش رو بگید، یا در تشخیص مشبهون به انسان و یا جانداره که از جمله ما حذف میشه. خب بریم چند تا مثال از استعاره نوع اول یا استعاره مصرحه بزنیم. برای شما گفتم این استعاره صریح و آشکاره و در واقع مشبهون بهیه که بدون ذکر مشبه در جمله اومده. چرا از رودکی هست؟ همی ندانی ای آفتاب قالی موی که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود. داره با آفتاب قالی موی صحبت میکنه. خب آیا آفتاب مو داره؟ اولا که به شما بگم قالیه یک ماده سیاه خوشبو هست که برای مو استفاده می کردن. پس وقتی شاعر میگه قالیه موی، یعنی ای معشوق من که زیبا هستی و موهای سیاه و زیبایی داری و خوشبوی داری. خب آیا آفتاب مو داره که بخواد موهاش سیاه باشه یا سفید باشه؟ از همینجا باید بفهمیم که آفتاب در معنی اصلی خودش به کار نرفته و شاعر داره با یک معشوق و محبوبی صحبت میکنه که چهرش به درخشانی و زیبایی و نورانی بودن آفتاب هست. پس اینجا آفتاب استعاره از اون یاره شاعر هست و قالی موی که برای آفتاب مو در نظر گرفته یه قرینه‌ای هست که داره به ما نشون میده آفتاب در معنی اصلی خودش به کار نرفته. مثال بعدی در اسلاید بعد از فردوسی، دو گل را به دو نرگس خوابدار همی شست تا شد گلان آبدار.
خب اینجا بچه ها دو گل همینجوری که براتون نوشتم استعاره از گونه های زیبای اون خانومی هست که فردوسی داره دربارش صحبت میکنه و گفته دو نرگس خوابدار. دقت کنید، نرگس به شما گفته بودم استعاره از چشم هست. حالا از کجا بفهمیم؟ اینکه خواب رو براش آورده و اینکه دو رو آورده. دو داره به ما نشون میده که این از اجزای صورت هست دیگه که دوتاه، یا اونجا دو گل یعنی هر دوتا گل، دوتا گونهی که روی صورتش هست. پس این دوها قرینه حساب میشن، خوابدار هم قرینه به حساب میشه. آیا نرگس عادی، گل نرگس معمولی میخوابه؟ ولی اینجا چشمهای زیبای اون خانومی رو گفته که در حالت نیمه بسته. بچه ها در ادبیات فارسی یکی از زیباترین چشمها، تصویر زیباترین چشمها به گونه ای هست که درشت، سیاه و نیمه باز باشه، یعنی نه بسته کامل نه باز کامل، و اون حالت سنگینی و اون حالت خمارآلود بودن در چشم جزو زیبایی هایی هست که خب البته ما این رو در نقاشی ها هم میبینیم، در سایر هنرها هم هر جا چشم هست این هم در واقع از ملزومات و زیبایی های چشم در ادبیات هم به همین شکل. پس وقتی میگه دو نرگس خوابدار، منظور چشم خمار رو داره میگه. اون حالت خواب آلودگی داره به ما نشون میده نرگس، نرگس واقعی نیست، درباره چشم اینجا داره صحبت میکنه. گلم که به همین شکل در مصرع بعد گفته همین شست تا شد گلان آبدار. وقتی میگه شست، دوتا نرگس دوتا گل و شست، نرگس چجوری میتونه گل و بشوره؟ درسته؟ پس نرگس اینجا استعاره از چشمه که اشک داره، با اشکش داره دوتا گونه رو میشوره. پس ببینین چقدر این شبکه معنایی ما رو راهنمایی میکنه که ما بتونیم استعاره رو متوجه بشیم. و خیلی خیلی زیبا هستش به نظر من این بیت. میگه که اومد با دوتا چشمش دوتا گونش رو شست، یعنی اشک بارید، و اون دوتا گونش آبدار شد مثل گلی که روش حالا آبش دادن یا شبنم روش نشسته. و اینها همه تصاویر شاعرانه هست. اما در مورد استعاره نوع دوم یا استعاره مکنیه که بهش میگیم استعاره مکنیه تشخیص، یا تشخیص یا جاندار انگاری یا شخصیت پنداری، نمیدونم انواع اسمها داره، جانبخشی که گفتیم دیگه میایم به پدیده های بی جان جان میدیم. این نوع استعاره بچه ها قبلا راجبش مفصل صحبت کردیم، فقط میخوام الان یک نکته رو درباره این نوع استعاره به شما بگم که این نوع استعاره میتونه به صورت اضافی به کار بره، میتونه به صورت غیر اضافی به کار بره، همچنان که تشبیه این حالت رو داره. گفتیم تشبیه هنری ترین نوعش اضافه تشبیهی هست دیگه. ما همین حالت رو در استعاره هم داریم که مفصل دربارش الان صحبت می‌کنیم. رسیده بودیم به بحث استعاره مکنیه یا استعاره تشخیص که گفتیم به دو صورت اضافی و غیر اضافی به کار میره. همچنان که تشبیه رو گفتیم میتونیم اضافه تشبیهی داشته باشیم یا تشبیه ما به صورت گسترده و ساده به کار بره. اول از اضافه استعاره‌ای که به غیر اضافی هست اول مثال میزنیم. مثالش رو داشتیم دیگه، در کتاب ششمتون هست. میگه گل به خنده گفت زندگی شکفتن است، شعر زیبای مرحوم قیصر امینپور. گل اینجا مشبهه، قبلا صحبت کردیم مشبهون بهش که انسانی که از جمله حذف شده. از کجا بفهمیم؟ از اونجایی که داره حرف میزنه و میخنده و چیزی میگه. پس این نشون میده که گل در معنی خود گل به کار رفته، نه که در معنیش به کار نرفته باشه، اما به یک انسانی مانند شده، چون این ویژگی های انسان هستن. یا مثلا در شعر حضرت مولانا می فرماید که سبزه پیاده می رود قنچه سوار می رسد. سبزه مگر آدم هستش که بخواد پیاده بره، یا قنچه باز مگر آدم هستش که بخواد سوار اسب بشه؟ پس این نشون میده که اینا رو همه رو اومده به یک انسان مانند کرده. خب اینجا ما چیز اضافه‌ای نمی‌بینیم. گفتیم اضافی در حالتی هست که دو واژه با صدای ا به هم متصل بشن. اصلا کلاً یادتون بمونه بچه‌ها، هر موقع ما چیزی رو میگیم اضافه به صورت اضافه، یعنی حتما با صدای ا باید به هم متصل بشن. اما اینجا نگاه بکنید، در اسلاید بعدی که ما اومدیم مثال‌های اضافه استعاری رو به کار بردیم، این اضافه های استعاری یعنی ارکان استعاره، دقت کنید، ارکان استعاره مشبه و مشبه هم به نیست، دا اون ارکان تشبیه. ارکان استعاره در واقع یکی از اجزای تشبیه به اضافه قرینه، چون توی استعاره که مشبه و مشبه هم به هر دو نمی اومد، تو تشبیه می اومد. پس ما باید در استعاره فقط یه قرینه ای داشته باشیم به اضافه یه رکن دیگه یه تشبیه که اومده چجوری به هم اضافه شده با صدای ا. حالا بریم سراغ مثال ها. سعدی می فرماید نه دست صبر که در آستین عقل برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم. دقت بکنید به اضافه های استعاری. دست صبر، صبر اینجا مشبهه، مشبهون به انسانیه که دست داره، پس دست اینجا یه قرینه حساب میشه. میبینید صبر رو با دست اومده با صدای ا به هم متصل کرده. آستین عقل، عقل مگه انسانه که آستین داشته باشه؟ دقت کنید دخترای من، در اضافه تشبیهی گفتیم همواره دومی به اولی مانند میشه. وقتی میگیم یاقوت انار، وقتی میگیم یاقوت انار، انار در واقع به یاقوت تشبیه شده، ولی وقتی میگیم آستین عقل، عقل به آستین تشبیه نشده. عقل مشبه، مشبهون بهش انسانه که حذف شده که آستین داره، پس آستین اینجا قرینه حساب میشه. پای عقلم همینطور، دوباره عقل به انسانی تشبیه شده که پا داره. قرار، دامن قرار، قرار و آرامش میتونه به انسانی تشبیه بشه که دامن داره. پس ما دیگه در اضافه استعاری دنبال این نیستیم دومی شبیه اولی باشه. بچه‌ها یه راهنمایی بهتون بکنم، معمولاً در اضافه استعاری میگیم دومی اولی رو داره، یعنی دست صبر میگیم صبر دست دارد، عقل آستین دارد، عقل پای دارد، قرار دامن دارد. اگر اینجوری حساب کردیم و بهش خورد، اضافه استعاریه. اما ما معمولا اول اضافه تشبیهی رو چک میکنیم، اگه نبود میریم سراغ استعاری. اول ببینیم میتونیم بگیم دومی شبیه اولیه. اینجا الان بگیم صبر مثل دسته، خب ما همینجوری نمیتونیم بگیم بچه شبه میخواد، از چه نظر؟ پس این نمیتونه تشبیهی باشه. عقل مثل آستینه، از چه نظر؟ مثل میمونه که بگیم دیوار مثل خورشیده، از چه نظر؟ پس ما اینجا وجه شبه رو نداریم. پس دومی اگر بخواد مثل اولی باشه نیاز به وجه شبه داره، و چون اینجا وجه شبه رو نمیتونیم پیدا کنیم، سریع میریم اضافه استعاری رو هم چک
که ما گفتیم که اضافه تشبیهی خیلی هنری هست، به تبع اضافه استعاری هم خیلی هنری هست، چون شاعر میاد با آوردن چند تا اضافه استعاری در کنار هم بیت رو سرشار از آرایه‌های ادبی میکنه، که اگر بخواد این استعاره رو به صورت گسترده به کار ببره، خب بیت، ظرفیت بیت این اجازه رو بهش نمیده. همونجور که میبینید اینجا تو این بیت سعدی اومده 4 تا اضافه استعاری رو به کار برده. و بچه‌ها اینم در نظر داشته باشین که توی این ترکیب‌های اضافی اون واژه دوم، ما این رو میدونیم دیگه، اسمش روشه، اضافه استعاری. اضافه وقتی میگه بچه‌ها داره دستور زبانش رو برای ما معرفی میکنه، یعنی واژه دوم مضاف الیه از نظر دستوری. اما اگر از نظر ادبی از شما بپرسن، باید حتما بررسیش بکنید، ببینید مشبه هست، مشبهون به هست، که توی این مثال‌هایی که دارید میبینید اکثرا حالت مشبهی داره، که مشبهون به انسانی هستش که از جمله حذف شده. خب اما یک مثال دیگه هم اینجا در مثال 2 در اسلاید آخر من برای شما زدم، که اضافه استعاری میتونه به صورت ترکیب وصفی هم باشه. مثلا
بگیم که صبح خندان بردمید. صبح خندان، نگاه کن ببین اومده چه کار کرده. اون قرینه استعاره رو گذاشته در واقع کنار خود صبح به صورت صفت، میگه صبح خندان. این هم یه جور ترکیب وصفی هست که استعاره هم هست، صبح خندان. یا در مثال بعد میگه عزم تیزگام او تمام دشواری ها را سامان داد. عزم به معنی اراده، تیزگام اینجا صفت عزمه، گویا که عزم شبیه مثلا یک اسب که جانداره دیگه، ما گفتیم مشبهون به جاندار باشه، اومده به یک جانداره مثل اسب تشبیه شده که با سرعت میتازه و میره. خب توی مثال اول صبح خندان، صبح مشبه، مشبهون بهش انسان و خندان قرینه هستش. در مثال دوم تیزگام که صفت هست به صورت قرینه به کار رفته. پس بچه‌ها توی این مدل مثال‌ها ما کلمه دوم رو وقتی میگیم ترکیب وصفی دیگه مشخصه دیگه، دومی صفته. پس ما یاد گرفتیم که استعاره میتونه سه مدل باشه در اصل. یکی استعاره به صورت گسترده، یعنی فعل داشته باشه، اینجوری فشرده نباشه که با اون کاری نداریم. و اگر اضافی باشه دو جور اضافه است، یا اضافه یا ترکیب هست، یا ترکیب به صورت اضافیه یا به صورت استعاریه. مثلا دست عقل، پای عقل، شما امتحانش میکنید دیگه، نظر دستوری پای عقل است معنی نمیده، پس اینجا عقل مضاف و الیه، پس اینجا اضافه استعاری به صورت در واقع ترکیب اضافیه. اما در مثلا صبح خندان اینجا اضافه ما حالت وصفی داره و خندان صفت صبح حساب میشه. که البته بچه ها این تقسیم بندی ریز رو من برای شما انجام دادم که شما فقط آشنا بشید، ذهنتون تک بعدی نره جلو، بدونید که ما اینها رو داریم در راستای همدیگه میخونیم. همانطور که ما استعاره رو از نظر ادبی بررسی میکنیم، حواسمون به دستور زبانش هم هست. وگرنه فرقی نمیکنه که مثلا ما الان بگیم که مثلا خنده صبح، یا مثلا بگیم صبح خندان. دقت کنید به نوعش، وقتی میگیم خنده صبح اینجا ما اومدیم صبح رو به انسانی تشبیه کردیم که میخندد. ما اینجا ترکیبمون به حالت اضافی هست، خنده صبح، خنده صبح است، معنی نمیده، صبح مضاف الیه. ولی وقتی میگیم صبح خندان اینجا کاملا داره نشون میده که خندان صفته. ولی خب صبح خندان هم استعاره است، تشخیص هست، خنده صبح هم تشخیص هست. از نظر ادبی هیچ فرقی ممکنه نداشته باشه، ولی از نظر دستوری هستش که کلمات وقتی جابجا میشن بار معناییشون متفاوت میشه، شکل جمله متفاوت میشه. فقط میخوام که شما دقتتون به این باشه.